بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما جلسه 112 همه که خدمت شما دوستان هستیم در 2 اردیبهشت 1403، اولین جلسه ما در سال 1403 هست. من روایتی رو برای ابتدای بحث انتخاب کرده بودم در موضوع فضائل امیرالمومنین، به دلیلی عوض کردم این روایت رو. همین امروز صبح هم که داشتم برای کلاس آماده می شدم عوض کردم. دلیلش هم آنچنانی نیست، دلیلش اینه که من یه روایت رو اخیراً دیدم که ندیده بودم این روایت رو و خیلی برای من تکان دهنده بود این روایت و احساس کردم که خوبه این روایت رو در کلاس مطرح کنم. البته آخر این بحث من یه روایتی رو خواهم گفت که بازگشت به بحث کلاس ماست. روایت در مجلس 82 امالی مرحوم صدوق در کتاب امالی، یکی از کتب معتبر حدیثی شیعه است. قبلا معرفی کردیم در جلسات. روایت 14 از عمرو بن ثابت از ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، قال ان اهل النار يتعاون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب. روایت در مورد توصیف حال اهل جهنم هست. در جهنم همه آنچه بر جهنمی ها بر سر اونها میاد، نه بخشی گوشه ای از حال جهنمی ها توصیف شد. اصلا روایت در مقام بیان همه آنچه در جهنم اتفاق میفته نیست، امکانش هم نیست که همه رو در یک روایت مطرح کرد. حضرت فرمود که دوزخیان اهل جهنم مثل سگ ناله میکنن، مثل سگ مویه میکنن. حالا مثلا احتمالاً در ذهن بتونید بیارید که مثلا سگی که مورد حجمه قرار میگیره یا مورد ضرب قرار میگیره یه زوزه، یه ناله، یه مویه ای داره. اهل جهنم مثل سگ ناله میکنن، مما یلقون من الم العذاب، از شدت سختی عذاب. ما ظنک یا عمرو بقوم لا یقضى علیهم فیموتوا. ای عمرو ابن ثابت، چطور فکر میکنی، نظرت چیه در مورد اون مردمی که لا یقضى علیهم فیموتوا، مرگ ندارن، یعنی راحت نمیشن؟ در آیات و روایات هم داریم که اهل جهنم یکی از آرزوهاشون اینه که بمیرن، ولی نمیمیرن، از این رنج نمیتونن خلاص شن، بمیرن بلکه از این رنج خلاص شن. چه فکر میکنی در مورد مردمی که مرگ ندارن که خودشون رو از عذاب رهایی بدن؟ و لا یخفف عنهم من عذابها، عذابشون تخفیف نداره. اتاشن فیها، جیاعن، اینا هم تشنن در جهنم، هم گرسنن. کلیلتن ابصارهم، چشمهای اونها معیوبه. سمن بکمن عمین، اینها کرن، اینها کورن. مسودتن وجوههم، اینها سیه روی هستن، چهرهاشون سیاهه. مسودتن وجوههم. خاسئین فیها، رانده شده در دوزخ هستن. به اهل بهشت میگن بفرمایید، به اهل جهنم میگن چخه. این خاسئینه چیزیست که برای سگ استفاده میشه. قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون، آیه قرآن. خاسئین فیها، نادمین، پشیمانن، مغضوب علیهم فلا یرحمونن، آنطوری مورد غضب خدا واقع شدن که به اونها ترحمی نمیشه، درک نمیشن. میدونید که یکی از بزرگترین عذابهای جهنم اینه که اهل جهنم همدم ندارن، مرهم ندارن، چون بخشی از تحمل درد به مرهم داشتن و محرم داشتنه. کسی بگه حالت خوبه، میدونم سخته، میدونم درد داری، این بخش از درد رو سبک میکنه، درست کاری ازم بر نمیاد ولی کنارتم. نه، کسی به اونا ترحمی نمیکنه. فلا یرحمون. اصلا یکی از، من قبلا هم گفتم، یکی از بزرگترین عذابهای جهنم بیشخصیت شدنه. ما همش دنبال فلان آتش و کفشی از آتش و چه میدونم همه اینا هست، ولی اینا عذاب درونیه. چون عذابهای جهنم دو سنخه، در قرآن هم هست، تسلیت و جهیم یسلونها یوم الدین. یکی عذاب درونیه، یکی عذاب ظاهری بیرونیه. نه، اینا بی شخصیت میشن، بی احترام میشن. هر انسانی ذاتاً دوست داره شخصیتش احترام گذاشته بشه. هیچ کسی از بی شخصیت شدن لذت نمیبره. اگر ظاهراً هم در این دنیا افرادی هستن که ما میبینید در این فضای مجازی و اینا، در درون خودشون رنج میکشن. فطری، همه انسان ها احترام دوست دارن، کسی به اینا ترحم نمیکنه. و من العذاب فلا یخفف، از اینجا آیه قرآنه، فلا یخفف عنهم و فی النار یسجرون، تخفیفی ندارن و فی النار یسجرون، در این آتش می سوزن. و من الحمیمه یشربون، نوشیدنی اونها هم از حمیمه. و من الزقومه یأکلون، هم خوراکی دارن هم آشامیدنی دارن، آشامیدنی از حمیمه، از آبهای داغه، از زقوم هم میخورن. و بالکلائب النار یحتمون، با قلابهای آتشین به پایین کشیده میشن. و بالمقامع یضربون، با گرز بر فرق سر اونها کوبیده میشه. و الملائکه الغلاظ الشداد لا یرحمون، این ملائکه ای که ملائکه غلاظ و شدادن، بر اونها رحم نمی کنن. دوباره تاکید شده که ما در روایات داریم که پیغمبر اکرم، چیزی که در ذهن منه، پیغمبر وقتی معراج تشریف می بردن دیدن که یک فرشته‌ای برخلاف سایر فرشتگان به او تحیت نداد، لبخند نزد، خیلی قیافه عبوسی در هم کردی داشت. سوال کرد پیغمبر اکرم از جبرئیل، عرضه داشت او خازن دوزخه، مالک دوزخه. در قرآن آیه لیا مالکو لیقض علینا ربک، از مالک درخواست میکنن، میگو بگو به پروردگارت، چون اعتقادشون نبوده، نمیگن به پروردگار ما، میگن برو به خدات بگو ما رو بکشه، تموم کنه کارو. این توصیف فرشتگان موکل دوزخه، قلاز و شداد و بدون ترحم. و هم فی النار یسحبون علی وجوههم، که باز یه سنخی از بی احترامی به اهل جهنمه که حقشونه. اونها رو در دوزخ، در جهنم، به صورت میکشن. یسحبون علی وجوههم و مع الشیاطین یقرنون، تنها هن نه، هم نشین دارن، قرین دارن، قرینشون شیاطینه. یعنی از ناحیه همسایه ها، از ناحیه هم نشین ها، همدم ها هم مورد آزارن، شیاطینن. و فی الانکال و الاغلال یصفدون، در سختی ها، در اون بندهای سنگین، در اون قل و زنجیر، اغلال جمع قل دیگه، جمع قل، یصفدون، گرفتارن در این اغلال. ان دعوا لم یستجب لهم، اگر فریاد بکشن، داد بزنن، درخواست بکنن، اجابت نمی، کسی گوشش بدهکار اونها نیست. و ان سألوا حاجة لم تقضى لهم، اگر درخواستی کنن برآورده نمیشه. هاذهی حال من دخل النار، این حال اون کسانی است که به جهنم در میان. حالا من در کنارش یک روایت دیگری دیدم نزدیک به همین باب، این در مجلس 82 اعمالی صدوقه، در مجلس 86، که البته این روایت رو مرحوم صدوق در علل و شرایع هم آورده، در جلد 1 صفحه 164، علل و شرایع چاپ دو جلدیش در جلد 1ش، در اعمالی صدوق هم هست، مجلس 86 روایت 13. حالا این حال جهنمه، گوشه‌ای، ذره‌ای، بخشی از حال بهشت، که حضرت روایتی رو مرفوعاً از پیغمبر اکرم نقل شده، حالا بماند روایت مرفوع چیه، روایتی که در اون رفع اتفاق افتاده، رفعه الی النبی، قال پیغمبر فرمود ان حلقه باب الجنه من یاقوته حمرا، بهشت در اصلی بهشت، چون بهشت داره ابوابی است، در اصلی بهشت یک حلقه ای داره، علی صفائح الذهب، زیر این حلقه ها، این حلقه ها از چی؟ از یاقوت سرخه، این حلقه، حلقه ها نه، این حلقه از یاقوت سرخه، زیر این حلقه چیه که این حلقه بهش کوبیده میشه؟ صفحه بزرگی از طلا، در بهشته، در اصلی بهشت، یک حلقه ای داره از یاقوت سرخ که میخوره به یک صفحه طلایی، فإذا دقت الحلقه على الصحيفه یا صفیحه یا على الصفحه، دو جور اومده، فإذا دقت الحلقه على الصفحه او فإذا دقت الحلقه على الصفیحه، وقتی این حلقه رو بر در بکوبن، تنت و قالت یا علی، این حلقه وقتی بر خلاصه در کوبیده میشه، صدای یا علی تنین انداز میکنه در بهشت، که این در واقع مقدمه برای ورود ما به بحث، که انشالله همه برید و بریم که انشالله ببینیم در محضر امیرالمومنین. ما جلسه قبلی بحثمون این بود که در جلسه 111 چرا زبیر در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو باز نکرد، بحث کردیم چرا فزه مأمور گشودن در به منزل نشد رو امروز میخواییم بگیم. حتی یادم میاد جلسه قبل گفتیم اگر علی علیه السلام در رو باز میکردن چه میشد. تتمه این بحث انشالله امروزه. خب فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، اگر فزه در خانه رو باز میکرد چه میشد؟ جواب رو دادیم جلسات قبل، معلوم جوابی که دادیم، ولی در واقع به دلیلی میخوایم دوباره تکرار بکنیم. بله؟ نه فزه از من الان حضور ذهن ندارم که از کجا آمده، در کربلا هم حضور نداشته، ایشون خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، ارتباط بسیار وسیقی با قرآن کریم داشته، بعد از حضرت زهرا هم تا چند سال زنده بوده. یه روایتی رو هم راجع به فزه چون فرمودید یادم افتاد، متنشو برای شما بیارم. بله، در بهار یه روایتی رو مرحوم مجلسی نقل کرده که ورقت ابن عبدالله ازدی میگه خرجت حاجا الى بیت الله الحرام، رفتم مکه، راجیا لثواب الله رب العالمین، به این نیت، فبینما انا اطوفو طواف میکردم، و اذا انا بجاریت سمرا و ملیحت الوج عذبت الکلام، دیدم یک خانوم بزرگواری با یک لسان عذبی، یعنی زبان شیرینی، و هی تنادی به فصاحت منطقها، با یک فصاحتی در کلام داره میگه اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم المقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الانام صلى الله عليه واله البررة الكرام اسألك ان تحشرني مع ساداتي الطاهرين، خدایا تو رو قسم میدم که من رو با بزرگان خودم، با سادات خودم محشور کنی، و ابنائهم الغر المحجلين الميامين الا فشهدو یا جماعت الحجاج والمعتمرین، همجوری داشت طواف میکرد میگو ای حاجیا، ای معتمرین، ای عمر گذارا، شاهد باشین که ان موالی خیرت الاخیار، موالی من خیرت الاخیارن، و صفت الابرار، والذین علا قدرهم على الاقدار، و ارتفع ذکرهم فی سائر الامصار، المرتدین بالفخار، یعنی مرتدین یعنی ارتداء کردن، پوشیدن، فخر رو پوشیدن، لباسشون فخره، قال ورقت ابن عبدالله فقلت یا جاری انی لعظن که من موالی اهل البیت. همینجوری داشتم میشنیدم در طواف، چون موالیان اهل بیت خدا ان شاء الله روزیتون کنه در جوانی هم عمره، مخصوصا حج. از خدا بخواید ان شاء الله که ماه رمضان شوایقت خواستید. واقعا شوایقت اگر کسی اعتقاد داشته باشه ماه مبارک، اصلا که اصلی ترین دعا دعای حجه، و مخصوصا شوایقت. شوایقت اگه کسی با تضرع، من با یقین، یعنی با یقین دارم این حرفو میگم، با یقین دارم میگم، اگر کسی شوایقت با تضرع از خدا حج بخواد، محال اون سال روزیش نشه، مگر اینکه مصلحتی خدا بدونه، یعنی به طور طبیعی باید روزیش بشه. که در اینو میخوام عرض کنم، در طواف محبان اهل بیت همدیگه رو پیدا میکنن. شما تو مدینه ممکن تشخیص ندی کی محب اهل بیته، کی محب اهل بیت نیست، الا صبح که بقی باز میشه کنار حرم پیغمبر در مسجد النبی سخته، مگر نماز خوندن طرف رو ببینی. ولی در طواف خیلی راحته، چون محبان اهل بیت مشغولن به دعا و ذکر و دعای جوشن کبیر و صلوات و دعای فرج. و این وقتی صدای فزه رو میشنوه میگه که انی لعظنک که من موالی اهل البیت، تو انگار از موالیان اهل بیتی. فقالت اجل، بله. قلت لها و من انت من موالیهم، تو کی هستی؟ قالت انا فزه امت فاطمه الزهرا ابنت محمد المصطفى صلی الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها. من خادمه حضرت زهران با این توصیفات که صلوات خدا بر او و پدرش و شوهرش و فرزندانش. فقلت لها مرحبا بك و اهلا و سهلا، خوش آمدین. قد كنت مشتاقا الى كلامك و منطقك، من خیلی مشتاق بودم از شما بشنوم. فاريد منك الساعه تجيبني من مساله اسالك، از خود ازت میخوام که جواب سوال منو بدی. فاذا انت فرغت من الطواف قفی لی عند سوق الطعام حتی آتی، که همجوری در حال طواف بودم عرض کردم بهش، گفتم فقط لطفا طوافتون تمام شد اونجا وایسین من با شما صحبت کنم. حتی آتی که و انت مصابه ماجوره. فافترقنا، رفتیم و او رفت طوافش و من رفتم طوافم. فلما فرغت من الطواف و اردت الرجوع الى منزلی جعلت طریقی على سوق الطعام و اذا انا بها جالسه فی معزل عن الناس، دیدم رفته یه گوشه نشسته، کار من که تمام شد، طوافم تمام شد، رفتم دیدم یه گوشه نشسته دور از مردم. فاقبلت علیها و اعتزلت بها و اهدیت الیها هدیه، هدیه‌ای بردم براشون. ولم اعتقد انها صدقه، گفتم که صدقم نیست این. ثم قلت لها یا فز اخبرینی عن مولاتک فاطمه الزهرا، از مولای خودت فاطمه زهرا به من بگو. و من لذی رأیت منها عند وفاتها بعد موت ابیها، چی دیدی ازش؟ قال ورقه فلم ما سمعت کلامی، تا این جمله رو گفتم تغرغرت عیناها به دموع، شروع کرد چشماش پر اشک، شروع کرد اشک ریختن. ثم انتحبت نادبتن، شروع کرد ندبه کردن و ناله کردن. و قالت یا ورقت ابن عبدالله، ای ورقت ابن عبدالله، هیجت علی حزنا ساکنا، یه حزن ساکنی رو در درون من به حرکت در آوردی، به هیجان در آوردی. این حزنی که در درون من، این میخواد بگه این حزن در وجود من نهادینه شده، تو اینو به هم زدی. و اشجانا فی فؤادی کانت کامنه، یه قصه های تیغه های در قلب من، به قلب من نشسته که تو اینها رو خلاصه، اینا پنهان بود، تو اینها رو ظاهر کردی. فاسمع الان ما شاهدت من، حالا دیگه بشنو. اعلم انه لما قبض رسول الله افتجع له الصغير والكبير، وقتی پیغمبر از دنیا رفت همه صغیر و کبیر ناله می زدن. و کسر علیه البکا و قل العزا و عظم رزقه على الاقرباء والاصحاب والاولیاء والاحباب والغرباء والانصاب ولم تلق الا كل باكن و باكی، هر کسی می دیدی گریه می کرد. و نادبن و نادبه و لم یکن فی اهل الارض و الاصحاب و الاقربا و الاحباب اشد حزنن، هیچ کسی رو در روی زمین نمی دیدی از میان اصحاب و نزدیکان و فامیل و دوستان پیغمبر که اشد حزنن، حزنش از همه شدیدتر و اعظم بکاءن و انتحابن، از همه گریه او شدیدتر من مولاتی فاطمه الزهرا، هیچ کس مثل او نبود، قصه‌دار مثل او نبود. و کانت حزنها یتجدد و یزید، هی حزنش اضافه می شد. و بکاؤها یشتد و هی گریش زیاد میشد. فجلست سبعه ایام لا یهدأ لها عنین ولا یسکن منها الحنین، هفت روز پشت سر هم هیچ ناله از او کم نمیشد. کل یوم جاء کان بکاها اکثر من الیوم الاول، هر روزی که می آمد گریه او از روز قبل شدیدتر بود. فلما فی الیوم الثامن ابدت ما کدمت من الحزن فلم تطق صبرا اذ خرجت و صرخت فکأنها من فم رسول الله تنطق. روز هشتم انگار از زبان پیغمبر حرف می زد. فتبادرت النسوان و خرجت الولائد و الولدان و ضج الناس بالبکا و النحیب و جاء الناس من کل مکان و اطفئت المصابی لکی لا تتبین صفحات النساء. گفت چراغا رو خاموش کنید برای اینکه صورت زنها مشخص نشه. و خیل الی النسوان ان رسول الله قد قام من قبره و صارت الناس فی دهشه و حیره تا وحیه تنادی و تند و اومد کنار قبر پیغمبر. تند و اباه و ابتا و ابتا و صفیه و محمدا و ابوالقاسم و ربیع الارامل و الیتاما من للقبلت و المصلا من لبنت کالواهلت الثکلا، دختره تو چه کسی رو داره قبله و مصلا بعد از تو چه کسی رو داره. ثم اقبلت تعثر فی اذیالها و هی لا تبصر شیئا من عبرتها و من تواتر دمعتها حتی دنت من قبر ابیها فلما نظرت الى الحجره وقع طرفها على المئذنه فقصرت خطاها و دام نحیبها و بکاها الى ان اغمی علیها. این روایت در واقع ادامه داره تا توصیف میکنه این شرایط فاطمه زهرا رو و گفتگوی فاطمه زهرا رو با پیغمبر، که خب طولانی میشه، من دیگه به همین مقدار بسنده میکنم. خیلی روایت مفصلی، این یه بخشش رو عرض میکنم چون روایت طولانیه. خلاصه برگشت به منزلش و اخذت بالبکاء والعوی لیلها و نهارها، شب و روز گریه میکرد و هی لا ترقع دمعتها ولا تهدأ زفرتها، گریش بند نمی اومد. و اجتمع شیوخ و اهل المدینه، بزرگان مدینه آمدن و اقبلوا الى امیر المؤمنین، اومدن پیش امیر المؤمنین. فقالوا له یا ابا الحسن ان فاطمه تبكي الليل والنهار، فاطمه هم روز گریه میکنه هم شب. فلا احد منا يتحنئ بالنوم في الليل على فرشنا، شب در بستر ما آرامش نداریم. که من قبلا گفتم، در همین کلاس گفتم، من صدای فاطمه زهرا که اینا آزار نمیدیدن که، فاطمه زهرا جیغ نمیزده که، صدای او اذیت کننده نبوده که. چون خط قرمز جامعه بوده، چون ناراحت بوده، مردم اعصابشون به هم ریخته بوده که چرا او ناراحته، چی کار کنیم که ناراحتیش برطرف بشه، کاری هم از دستمون بر نمیاد. او ناراحته، ما به ناراحتی او ناراحتیم. شب ما نمیتونیم درست بخوابیم. ولا بالنهار لنا قرار على اشغالنا و طلب معایشنا، صبح میریم سر کار تمرکز نداریم، آروم و قرار نداریم سر کار. و انا نخبرو که ان تسالها، گفتن حالا یه راه حل پیدا کردن با اون ذهن در واقع احمقانه خودشون، گفتن ما یه راه حل داریم. ان تسالها اما ان تبكي ليلا او نهارا، یا شب گریه کنه یا روز. فقال حبا و کرامتن، امیرالمومنین گفت باشه چش ان شاء الله من پیگیری میکنم. حبا و کرامتن. فاقبل امیر المؤمنین حتی دخل علی فاطمه و هی لا تفیق من البکا فلا ینفع فیها الازا فلما رأته سکنت هنیعتن. امیر المؤمنین که دید یه مقدار آرام شد. فقال لها یا بنت رسول الله ان شیوخ المدینه یسألونی ان اسألو که اما ان تبکین اباک لیلن و اما نهارن، از من اینطور خواستن. فقالت یا ابا الحسن ما اقل مکسی بینهم، من خیلی پیش اینا نمیمونم. و ما اقرب مغیبی من بین ازهرهم، من دیگه مرگم نزدیکه. فوالله لا اسکت لیلا ولا نهارا او الحق به ابی رسول الله، من ساکت نمیشم تا اینکه به پدرم ملحق شم. که این گریه فقط برای پیغمبر نبوده، برای اون ظلم ها و برای اون اتفاقات بعد از پیغمبر بود. فقال لها علی افعلی یا بنت رسول الله ما بدا لک، هر طور سلام میتونی. ثم انه بنا لها بیتا فی البقیع، برای او خانه‌ای در بقیع ساخت. دور نازحن عن المدینه، دور بود از مدینه. یسمى بیت الاحزان، که بیت الاحزان نام گرفت. و کانت اذا اصبحت، صبح که میشد، قدمت الحسن و الحسین امامها، حسن و حسین مقابل او راه میرفتن. و خرجت الى البقیع باکیتن، میرفت به بقیع. فلا تزال بین القبور باکیتن، بین این قبرها میچرخید گریه میکرد. فاذا جاء اللیل اقبل امیر المؤمنین الیها،
غروب که میشد امیرالمومنین میرفت دنبالش و ساقه ها بین یدیه الا منزله، او رو برمیگردون منزل. ولم تزل الا ذالک الا ان مزاله ها بعد موت ابیها، همین طور بود تا بعد از پیغمبر از دنیا رفت. که اینجا در واقع ادامه اون روایت همون نقل مشهوره که بعد فزه شرح میده که مدتی نمون، حالا بماند که چند روز، حالا سبعتون و عشرون یومن مود، 27 روز مون، 75 روز مون، 95 روز مود. به هر حال وقد صلى امير المؤمنين صلاه الظهر، یه روزی امیر المؤمنین نماز ظهر رو در مسجد خون. یعنی امیر المؤمنین موقع مسجد هم میرفت، این خیلی مهمه، امیر المؤمنین با این اوج مظلومیت در نماز جماعت اونها هم شرکت میکرد، نماز ظهر خونده بود. و اقبل يريد المنزل، میخواست برگرده سمت منزل، اذا استقبلته الجواري باكيات حزينات، کنیزها آمدن گریه میکردن. فقال لهن ما الخبر، امیرالمومنین فرمود چه خبر شده؟ و ما لی اراکن متغیرات الوجوه و الصور، شما چرا رنگاتون پریده؟ فقلنا یا امیرالمومنین ادرک ابنت عمک الزهرا، اگر میخوای زهرا رو زنده ببینی عجله کن، و ما نظنک تدرکها، بعیده به زنده او برسی. فاقبل امیرالمومنین مسرعا، امیرالمومنین با سرعت آمدن، حتی دخل علیها، امیرالمومنین وارد منزل شدن. و این همه روایت فزه است. و اذا بها ملقاتون علی فراشها، روی بستر خوابیده بود فاطمه زهرا. و هی و هما من قباطی مصره، اون پارچه‌ای هم که روی حضرت بوده توصیف کرده. و هی تقبض یمینا و تمد شمالا، از شدت درد به چپ و راست هی متمایل میشد، یعنی از درد خودش میپیچید. فالغ الرداء عن عاتقه و الامامه عن راسه، امیر میگه این بوده دیگه، میگه من دیدم این رو، ردا برداشت از دوشش، عبا رو برداشت، امامه از سر برداشت. و حل از راره و اقبل حتی اخذ رأسها و ترکه و فی حجره، اومد و سر فاطمه زهرا رو به دامن گذاشت. و ناداها یا زهرا فلم تکلمه، جواب نداد. فناداها یا بنت محمد المصطفى فلم تکلمه، فناداها یا بنت من حمل الزکات فی طرف ردائه و بذلها علی الفقرا، ای دختر اون کسی که زکات رو در عبای خودش میریخت، به دوش میکشید، برای فقرا میبرد. فلم تکلم، جواب نداد. فناداها یا بنت من صلا بالملائکه فی السما مثنا مثنا، جواب نداد. فلم تکلم. فناداها یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، فاطمه من با من حرف بزن، من پسر عم تو ام. ففتحت عینیها فی وجهه، چشمها رو در چشم علی باز کرد. و نظرت الهی، به علی نگاه کرد. و بکت و بکا، هر دو شروع کردن گریه کردن. و قال من لذی تجدینه فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، من پسر عم تو هم، چی شده؟ چه احساسی داری؟ فقالت یا ابن عم، صدا زد ای پسر عمو، انی اجد الموت الذی لا بد من ولا محیص عن، من مرگ رو در مقابل خودم احساس میکنم. و انا اعلمو، از اون مرگی که ازش گزیری نیست و گریزی نیست. بعد حضرت در واقع توصیه کردن به امیرالمومنین، وصیت کردن، بعد فرمودن که ولا تصح فی وجوه ما، یه وقتی بالا رو سر این بچه های یتیم من داد نزنی، فیصبحان یتیمه، این غریبه، اینا بعد از من غریب میشن، منکسره، این دل شکسته میشن. فانهما بالامس فقدا جدهما، اینا دیروز جدشون رو از دست دادن. ولیام یفقدان امهما، امروز مادرشون رو از دست میدن. فالویل لامه تقتلهما و تبغضهما، وایل بر اون کسانی که اینها رو خواهند کش. ثم انشأت تقول، بعد این شعر رو فرمود که ابکنی ان بکیت یا خیر عاد وسبل الدمع فهو یوم الفراق، علی روز فراق رسیده. یا قرین البتول اوصیک بالنسل فقد اصبح حلیف اشتیاقی، ابکنی و ابکل الیتاما ولا تنس قدیل العدا بطف العراقی. بعد حضرت توصیه کردن ایشون رو به امام حسین. فقال لها علی من عین لک یا بنت رسول الله هذا الخبر، از کجا این حرف رو میزنی که خبر مرگتو میدی؟ فقالت یا ابا الحسن رقدت الساعه، خوابیدم. فرأیت حبیبی رسول الله فی قصر من الدر الابیض، پیغمبر رو دیدم. فلما رآنی قال هل امی الی یا بنیه، فرمود دخترم بیا دیگه. فانی الیک مشتاقون، فقلت والله انی لاشد شوقا منک الی لقائک، من به پیغمبر عرض کردم من به دیدن شما مشتاقترم، فقال انت اللیل عندي، تو امشب پیش منی، و هو الصادق لما وعد والموفي لما عاهد، فاذا انت قرات ياسين فاعلم اني قد قضيت نحبي، برای من یاسین داشتی میخوندی، بدون که من دیگه از دنیا رفتم، فغسلنی ولا تکشف عنی، من رو غسل بده، از روی پیراهن غسل بده، فانی طاهره مطهره، وليصل علی معک من اهلی الادنا فالادا ادنا. بعد حضرت همون ودفنی لیلا فی قبری، من رو شبانه دفن کن، که دیگه در واقع اون بعدش اون وصف فراق حضرت زهرا و اون غسل حضرت زهرا و صدا کردن فرزندان، و این دیگه در واقع این چیزی که فزه خادمه در این روایت گفت تا آخر همون تفسیر همون جمله است که به اون ورقت ابن عبدالله فرمود هیجت علی حزنن ساکنن، گفت من یک قصه در درون من همیشگی بود، اینو به هیجان در آوردی، و اشرانن فی فؤادی کانت کامنتن فسمع الان، حالا دیگه بشنو، فسمع الان ما شاهدت منها. خب اینم شما فرمودید که فزه خادمه ما رو به این سمت برد دیگه. حالا در مورد فزه من سوال الان اجازه بدید جواب ندم، چون بحثمون مونده، برگردم به بحث. حالا عرض ما این بود، سوال این بود که اگر فزه جواب مهاجمان را میداد چه اتفاقی میافتاد هنگام هجوم به خانه حضرت زهرا؟ ما میگیم که هیچ فرقی نمیکرد، هیچ اتفاق جدیدی نمیافتاد، اون حقیقتی که اونها پنهان کردند رو به مردم آشکار نمیکرد، یعنی فایده ای نداشت جواب دادن او، چون به راحتی فزه رو حذف میکردن، و ممکن بود حتی فزه رو به بیادبی و بی اخلاقی هنگام مواجهه با مهاجمان متهم بکنن، ولی کسی این گمان رو در مورد حضرت زهرا به اون دلایلی که جلسات قبل گفتم نداره، کسی در مورد فزه ادعای عصمت و طهارت نداره. پیغمبر در مورد فزه نفرموده که ان الله یغضب لغضب فزه، ولی در مورد فاطمه سلام الله علیها فرموده. در یک کلام که میخوام جملاتی رو نقل بکنم از علامه جعفر مرتضی که بسیار جملات دقیق و حساب شده یه، در یک کلام نجات دین در برهه‌ای از زمان از چنگال منافقان منوط به مجاهدت و بلکه ایثار فاطمه زهرا بوده. ما معتقدیم فاطمه زهرا نه تنها خلافت رو بلکه امامت رو حفظ کرده. قبلا هم گفتیم که پیغمبر امیرالمؤمنین را هم به امامت، به ولایت و خلافت امت منصوب کرد، یعنی پیغمبر هم تصریح کرده بود به خلافت که نخوان جدا کنن، میگن خب تو امام باش، تو کار دینی مردم انجام بده، ما حکومت میکنیم. هر کدوم از ائمه ما در برهه‌ای از زمان برای حفظ اسلام یک نقش انحصاری ایفا کردن، یک نقش ایفا کردن منحصر به فرد خودشون. نقش فاطمه زهرا در این زمان در این اتفاق یک نقش انحصاری است که جز از فاطمه زهرا بر نمیاد و اسلام رو و تشیع رو جز فداکاری اون حضرت نجات نمیداده. علامه سید جعفر جملاتی دارن میفرماید که و تأمل فی التاریخ یعطینا، اگر در تاریخ تأمل کنیم این رو به ما منتقل میکنه، از مطالعه تاریخ این رو به دست میاریم که ان کل امام له دور رئیس فی حفظ اساس الاسلام، هر امامی نقشی اساسی و خاص در حفظ اسلام داره، الا درجه تا جایی که انه لولاه لضاع الدین ضیاء حقیقیا، که اگر اون نقش خاص نباشه و اون امام اون نقش خاص رو ایفا نکنه اسلام در اون برهه از بین میره. فلولا تبلیغ الامامه یوم الغدیر، اگر تبلیغ امامت توسط پیغمبر در روز غدیر نبود، یا مثلا لولا صلح الامام الحسن، لولا استشهاد الامام الحسین علیه السلام، اگر نبود اسلام در اون برهه دچار خدشه میشد. ولا غروه، عجیب نیست که اذا قلنا ایزن لولا موقف الزهراء هازا، اگر موضع گیری فاطمه زهرا سلام الله علیها در این زمان نبود، الذی تعرضت فیه للعزا، که در این موضع گیری در این اقدام خودش رو در معرض آزار قرار داد، ولی ضرب و اسقاط الجنین، خودش رو در معرض ضرب و
سخت جنین قرار داد، لم یکن من هاذ الاسلام الا المظاهر والاسماء و الا الاشکار و طقوس الجوفا، از اسلام چیزی جز شکل و اسم و آداب رسوم ظاهری و خالی از محتوا و طقوس الجوفا باقی نمیموند. در جریان فاطمه زهرا همه اتفاقات در این حادثه طوری رخ داد تا کسی بهانه‌ای برای تحریف ماجرا نداشته باشه. مثال رو زدیم شاید جلسات قبل، از در واقع زاویه دیگر عرض می‌کنم که امام حسین علیه السلام هم زنان و کودکان رو با خود به کربلا برد تا حکام و خلفای بعدی مدعی نشن که دزدان حسین ابن علی رو کشتن. آقا پسر پیغمبر هم رفت از مکه بیرون، راه زنا به او حمله کرده. یا مثلا بگن آقا در بیابان از شدت تشنگی و گرسنگی جان داد، چون نمونه هم داشت. اون همراهان مسلم ابن عقیل، راهنمایان مسلم ابن عقیل طبق یک نقلی در راه جان سپردن از تشنگی جان دادن و مسلم خودش رو به سختی به کوفه رسوند. یا اینکه مثلا میگن آقا حیوانات درنده به اون حضرت هجوم بردن، اینا این خاندان مثلا این ایشون و یارانش طعمه حیوانات وحشی شدن. بعدم خب این اتفاق بیفته، این ریاکاران این منافقان بیان یه تشنازه حسابی هم برای امام حسین بگیرن، با جلال و جبروت اظهار ناراحتی بکنن و حضرت رو تشییع بکنن و اظهار تأسف بکنن و این راحت میتونستن تاریخ رو تحریف کنن. اما امام حسین علیه السلام تدبیرش یک تدبیر جاودانه‌ای بود. اولا حضرت یوم الترویه از مکه خارج شد. ببینید آقا شما انشالله مشرف میشید به زودی به حج، انشالله در جوانی با همسرتون، انشالله با خانوادتون، پدر مادر، حج تمتع. شما از مدینه میخوای بری مکه، اول میری میقات، میری مسجد شجره، محرم میشی، لبیک میگی، درسته؟ این ممکنه چه زمانی اتفاق بیفته؟ ممکنه در آخر ماه ذوالقعده اتفاق بیفته، ممکنه در ماه ذوالحجه اتفاق بیفته، اوایل ماه ذوالحجه اتفاق بیفته، حتی ممکنه در شوال اتفاق بیفته، آخر ماه شوال. شما از مدینه حرکت میکنی میری مکه، محرم هستی به احرام چی؟ عمره تمتع. عمره تمتع، نه عمره مفرده. عمره تمتع انجام میدی، چی کار میکنی؟ اعمالش چیه به ترتیب؟ اول که وارد خانه خدا شدی 7 دور طواف میکنی، طواف تموم میشه میای پشت حجر اسماعیل 2 رکعت نماز طواف میخونی، نماز طواف تموم میشه میری سعی صفا و مروه انجام میدی، 7 بار سعی صفا و مروه رو میری و میای، تموم میشه در کجا تموم میشه؟ در مروه آخرین بار. فرد دیگه از صفا شروع میکنی به مروه، از مروه به صفا، در مروه تموم میشه، بالای مروه تقصیر میکنی، بخشی از موی خودتو یا بخشی از ناخون خودتو میچینی، از احرام میای بیرون. نه، اعمال عمره تمتع تموم میشه، درسته؟ اینجا شما میمونی مکه تا کی؟ تا روز 8 یوم الترویه. چرا میگن ترویه؟ روز آب، روزی که آب میبردن به عرفات برای حاجی ها. شما شیعه امیرالمؤمنینی، میری کنار خانه خدا یا در همون هتل هر جای مکه لباس احرام تو میپوشی، چیکار میکنی؟ لبیک میگی به احرام حج تمتع، به احرام حج تمتع روز 8 ذوالحجه، درست شد؟ اینجا همه میرن عرفات، شیعیان میرن عرفات، اهل سنت میرن منا، شما میای عرفات. خب امام حسین علیه السلام روز 8 از مکه خارج شد، یک بمب خبری در مکه ترکید، امام حسین حج نمیاد. حالا قبلا من در بحثان گفتم اینجا بحث فقهی داره، مگه کسی که عمره تمتع انجام داده میتونه حج تمتعشو انجام نده؟ نه، ما معتقدیم امام حسین علیه السلام وقتی وارد مکه شدن، حضرت در مکه بودن دیگه، از مدینه حرکت کردن، چندین ماه قبلش آمدن به از مدینه حرکت کردن آمدن به مکه، گفتم مکه؟ گفتم از مدینه حرکت کردن آمدن مکه، حضرت عمره مفرده انجام دادن نه عمره تمتع. چون شما نمیتونی عمره تمتع انجام دادی ول کنی حج و بری، کلی احکام داره. آقای ریشری در دانشنامه امام حسین در جلد 4 اگه اشتباه نکنم یا 5 4 اونجا بحث کردن، اونجا دلایل آوردن که امام حسین اساسا محرم به احرام عمره مفرده بود نه عمره تمتع. شما روز هشتم میری عرفات، صحرای عرفات مال شیعیان، هیچ کی جز شیعیان نیست. شب عرفه اهل سنت منا که دعا داره، عبادت داره، همه این صحنه های خیلی زیبایی، هر کسی یه گوشه ای توی یه خیمه ای زیر درختی زیر نور نشسته داره عبادت میکنه تا صبح. صبح میشه روز عرفه، میشه صبح عرفه تشریف میبرید خیمه به اسم مقام معظم رهبری برای مراسم براءت از مشرکین، درسته؟ بر سر طاغوت های زمان فریاد میزنین. از ظهر روز عرفه تا اذان مغرب شما باید در صحرای عرفات باشی حتما. نیت میکنی میگه الان عمل بعدی شروع شد، اعمال تمتع شروع شده، اول احرام بستی، یک دو آمدی در عرفات، از اذان ظهر تا اذان مغرب نیت وقوف در عرفات میکنی، یعنی من میخوام در عرفات باشم، دعای عرفه میخونی، میری دنبال امام زمانت میچرخی، امام زمانم همونجاست، همه حاجی ها اونجان. اذان مغرب تموم میشه، حرکت میکنی، میری سمت کجا؟ مشعر الحرام، میری سمت مشعر، بیتوته میکنی. از اذان در واقع صبح تا طلوع آفتاب باید نیت، ببخشید، وقوف در مشعر. وقوف بیتوته نداره، بیتوته مال مناز. اینجا الان روز چندم؟ روز دهمه. اذان صبح که در واقع شد، طلوع آفتاب که شد، این جماعت سفیدپوش همه از مشعر میرن سمت کجا؟ منا. میرن سمت منا، اولین کاری که میکنن چیه؟ میرن سمت جمرات، رمی جمره میکنن، سه تا جمره رو رمی میکنن، به نماد شیطان سنگ میزنن، برمیگردن، منتظر میشن که بهشون بگن که آقا شما چیز کن، شما عرض کنم، حالا الان شک کردم که اول قربونیه بعدش حلق و تقصیره یا قبلش، الان شک کردم، حالا بالاخره منتظر میشی اول قربونی تو انجام بدن، آمیه آقای اکبر آقا قربونی تو کشتن قبول باشه، بله حاجی شدی، میری کله مبارک رو میتراشی، یا اگر قبلا حج رفته باشی یه گوشه از موتو تقصیر میکنی، از احرام میای بیرون، اعمالت ولی تمام نشده. روز 11 هم باید بری جمرات رمی کنی، روز 12 هم باید بری جمرات رمی کنی، اذان ظهر روز 12 هم از مکه، از کنار منا، از کنار جمرات کوچ میکنی به سمت مکه، میری مکه، اعمال مکت مونده. چیا مونده؟ طواف حجت مونده، طواف حجت مونده، سعی صفا و مروه مونده، نماز طواف حج، نماز طواف، سعی صفا و مروه، طواف نساء. بعد دیگه انشالله حجکم مقبول و سعیکم مشکور. دیگه اینجا دیگه بولات هم تموم شده، اعمالت هم تموم شده، 021 هم عود کرده، میخوای برگردی خونتون. دیگه آقا بیه برم پیش حاج خانم، برم خونه، دیگه پیش بچه ها سوغاتی هم خریدم، دیگه کی فقط بر میگردی، دیگه منتظر برگشتی، دیگه اونجا داری تالار هماهنگ میکنی و محمد آقا داره هماهنگ میکنه غذا چی بگیرم، حاج آقا براتون تشریف میارین و کیارو دعوت کنم و بگی کارت بدم میشه حاجی. خب این خلاصه از اعمال حج که اصل عمل حج میدونید چیه؟ که اگه گفتید اعمال ظاهری حج اصلش چیه؟ راه رفتن. حج عملیه که با راه رفتن شکل میگیره. طواف کن، حالا برو سعی صفا، حالا برو عرفات، حالا عرفات بیا مشعر، از مشعر حالا پیاده برو منا، از منا برو سنگ بزن بیا، دوباره برو طواف کن، همش باید راه بری در راه خدا. خب امام حسین علیه السلام یوم الترویه از مکه خارج شد با اینکه توقع بود حضرت برن عرفات روز هشتم. برای مردم سوال ایجاد شد، چرا تنها یادگار پیغمبر ما رو رها کرد و تنها گذاشت؟ میگه عرض کردم یه بمب خبری در مکه ترکید. آیا حسین ابن علی دنبال یه هدف دیگه ایه؟ برای چی داره میره؟ چرا مراسمی با این عظمت که همه مسلمین آمدن اینجا رو رها میکنه میره جای دیگه؟ روز هشتم هم میره بیرون، یک روز قبل از شروع اعمال تمتع. این برای مردم سوال انگیزه. نکته بعدی، حضرت که از مکه که محل اجتماع مسلمانانه، قلب تپنده اسلام، خارج میشن، اونم در ایام حج خارج میشن، مردم با خودشون میگن آقا فرض بر اینه که مرجع دینی مردم در مکه پیش ما بمونه، سوالات دینی مردم رو جواب بده، مناسک رو به اونها آموزش بده، که حضرت اعلام میکنن که چرا داری میری؟ بهش میگن چرا داری میری؟ حضرت میفهمه که پیغمبر فهمده ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. این خبر هنگام خروج امام حسین از مکه خیلی خبره، امام حسین میخواد کشته بشه. خب چرا زن و بچه تو میبری؟ اینا رو نبر. پیغمبر فرموده اینا رو باید ببری، ان الله شاء ان یراهن سوایا، خدا میخواد که اینا رو اسیر ببینه. خب با این توضیح واضح میشه که این خبر که پیشبینی شهادت حضرت و اسارت خاندانشه، قتل یک انسان بزرگ در یک شرایط غیر عادی، حضرت از فرصت استفاده میکنه همه چیز رو غیر عادی نشون میده. چرا از مکه میری بیرون؟ کشته میخوای بشی؟ خب اگه کشته میشی چرا زن و بچه تو میبری؟ خود نمون قرار اسیر بشن. تا مردم از خودشون یه سوال بکنن، یه سوال بزرگ در تاریخ ایجاد بشه، مجرم کیه اینجا؟ کی قراره این بلا رو سر او بیاره؟ وظیفه ما در قبال این واقعه خطیر چیه؟ چرا اصلا او خودشو در معرض چنین واقعه خطیری قرار میده؟ یعنی همه و همه رو حضرت منتظر رخ دادن یک حادثه بزرگ و وقوع یک جنایت بزرگ قرار میدن، تا حتی بعد از اون مردم هم از سراسر عالم اسلامی مشاعر مردم، احساسات مردم درگیر بشه و خاطرات این فاجعه رو فراموش نکنن. دهن به دهن خروج حضرت از مکه به سمت کوفه بچرخه، خبر شهادت اون حضرت، خاطرات درگیری اونها با بنی امیه بچرخه. چه اتفاقی میفته در نتیجه؟ چرا ما اینو مثال زدیم؟ نظام حاکم هیچ گونه قدرت، توانایی و فرصتی برای جعل حقیقت و تحریف قیام امام حسین علیه السلام پیدا نکنه، نتونه قیام امام حسین رو به دنیا طلبی برچسب بزنه، نتونه بگه امام حسین رو دزدان کشتن، درنده ها کشتن، از تشنگی جان دادن، و این اسرا بمونن، این نقش اسیران حادثه کربلا اینجاست دیگه، اینا زنده بمونن پیام ببرن. اگه همه چی اونجا تموم میشد، تاریخ این قصه رو دفن میکرد در خودش. این خاندان زنده بمونن، شهر به شهر برن، مردم هی سوال کنن شما آیا از سبا یا ترکه و دیلمه و رومین؟ شما اسیران رومین؟ نحن سبای آل محمد، ما اسیران آل محمدیم، ما جدمون پیغمبره. این میگه من در واقع نوه پیغمبرم. زینب کبرا میگه من نوه دختری پیغمبرم. این میگه من نوه پسری پیغمبرم. و کار به جایی برسه که همه یزید ابن معاویه رو نفرین کنن، در خانه خودش زنان او علیه او بشورن. داستان فاطمه زهرام اینه. همه اتفاقات، جمله اولم تکرار میکنم، همه این اتفاقات در این حادثه طوری طراحی شده تا کسی بهانه‌ای برای تحریف ماجرا نداشته باشه. بحث آخر من که به ارائهشون برسیم، منم خسته شدم. خب برخی میگن که وقتی آمدن تو رو دستگیر کنن، معقول تو به همسرت بگی تو برو در رو باز کن، تو میدونی اینا آمدن دستگیرت بکنن، تو میدونی اینا با تو کار دارن، چرا همسرتو در رو باز کرده؟ بعد مگه خب این بخشی که قبلا گفتم، جلسه قبلی گفتم اینو، ضمن اینکه افرادی داخل خانه علی مسلح بودن، شما یه عده آدم مسلح داخل منزلتون بوده، از جمله اون زبیری که شمشیر کشیده، این شبهه در واقع شبهه فضل ابن روزبهان سنی مذهب در کتاب ابطال الباطل جلد 3 صفحه 46 که میگه ان عیون بنی هاشم و اشراف بنی عبد مناف و صنادید قریش، ببینید بزرگان بنی هاشم، عیون بنی هاشم، بزرگان بنی هاشم، اشراف بنی عبد مناف و صنادید قریش، چهره های برجسته قریش، کانو مع علی و هم کانو فی البیت، اینا با علی بودن، در خانه هم بودن.
ببینید این زرنگی این آدمه دیگه، میگه سنادید قریش با علی بوده. این سنادید رو خودش داره اضافه میکنه. چرا؟ چون علی قاتل و قاتل ابطالهم و ناوش زعبانهم. بگی جمله سنادید چیه تو دعای ندبه؟ داریم سنادید تو و قتل سنادید العرب و ناوش زعبانهم و قتل ابطالهم و ناوش زعبانهم. چرا هم دعای بخونیم ما یه بار دیگه بگو؟ قتل سنادید العرب و قتل ابطالهم و ناوش زعبانهم. سنادید قریش که امیرالمومنین رو کشته بود، میگه سنادید قریش، اون خلاصه پهلوانای قریش و بزرگان قریش با علی در خانه بودن. و اندهم سیوف الیمانی، شمشیر یمنی هم که داشتن. و اذا بلغ امرهم الی ان یحرقوا من فی البیت، اگر کار اونها به اونجا کشیده میشد که خانه رو آتش بزنن، اتراهم ترحو الغیره الغیره و ترکو الحمیه ترعسن. شما فکر کردید اگر کار به آتش زدن میکشید این جماعت غیرت و تعصب رو یک جا کنار میذاشتن؟ لم یخرجو به سیوف المسلح، با شمشیرهای آخته بیرون نمی آمدن. فیقتلو من قصد احراقهم به نار، کسانی که قصد آتش زدن خانه داشتن رو به قتل برسانن. شبهه فضل ابن روزبهان سنی مذهب را در مورد اینکه افرادی در داخل خانه علی علیه السلام مسلح بودن را نوشته که الان گفتیم نقد نمایی. پاسخ یک، ما قبلا گفتیم آنچه در قبل گفتیم کفایت میکنه که در پاسخ به این شبهه قضیه فقط منع مهاجمان از هجوم به خانه و ممانعت از دستگیری امیرالمومنین نبوده است، بلکه مسئله این است که مواجهه علی علیه السلام با اونها باعث تضییع حق، باعث اعطای فرصت به اونها برای تحقق اهدافشون در جعل حقیقت و تاریخ می شده. باید اقدامی رخ می داده تا مردم شخصیت حقیقی اونها و مافز ضمیر این از خدا بی خبرها رو بفهمن. این کار صرفاً با مواجهه فاطمه زهرا رخ می داده، نه کس دیگر، نه فزه، نه کسی از بنی هاشم، نه زبیر و نه حتی علی. این جمله رو دقت بکنید، خیلی فرق است که شما عدم خروج علی علیه السلام و پاسخگویی حضرت زهرا رو صرفاً به خاطر ترس از دستگیری بدانی، یا این که کل این فرایند و اقدام هوشمند امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیه السلام رو اقدامی سنجیده برای ابطال نقشه و توطئه مهاجمان و ناکام گذاشتن تلاش اونها برای جعل حقیقت و تحریف تاریخ بدانی، که حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا در این مسیر موفق بودند به رغم همه حوادثی که به جان خریدن. دو، واضح است که مواجهه به سیف امیرالمؤمنین با مهاجمان و برخورد امیرالمؤمنین قهرن با اونها، من نمیگم دیگران چون ما معتقدیم دیگران در خانه نبودن، مطمئنن این نوع برخورد مطلوب دستگاه خلافت بوده. این چیزی بوده که اینا میخواستن امیرالمؤمنین تشویق کنن بهش. بالاترین خدمت به منافع دستگاه حاکمیت خشونت امیرالمؤمنین بود. اینکه یه عده میگن آقا چرا امیرالمؤمنین نزد؟ مگه امیرالمؤمنین خیبر شکن نبود؟ مگه مرحب فکن نبود؟ این بزرگترین بهانه در دستگاه خلافت بود برای من در واقع اونها و بالاترین خدمت به اونها. پیغمبرم که امیرالمومنین رو از برخورد قهری نهی کرده بودن، دستور به خیشتنداری داده بودن، چه توقعی از علی علیه السلام میرفت؟ باید با سفارش پیغمبر مخالفت میکرد، در دام نقشه دشمن میفتاد، پازل اونها رو تکمیل میکرد. سه، این که جماعتی داخل خانه مسلح بودند به این معنا نیست که امیرالمؤمنین میخواهد خلافت رو با زور شمشیر پس بگیره. بر فرض یه عده داخل خونه بود، این یعنی امیرالمؤمنین میخواد خلافت رو با همین چند تا پس بگیره؟ این یعنی اگر یه عده‌ای در خانه بودن که باز هم با بودن اونها به خاطر این دلایلی که گفتیم باید فاطمه زهرا با مهاجمان مواجه میشدن به خاطر این نقش انحصاری، تهش اینه که برای احتیاطات لازم برای دفاع از خودشون تدبیر کردن. همین احتیاط، چند نفری داخل خانه برای کمک که اگر بخوان خونه اونها رو بریزن توانایی دفاع حداقلی از خودشون داشته باشن. یعنی دو تا مطلب ها، ببینید، این که اونها خلافت رو
با شمشیر طلب کنند، با این که وقتی کار به درگیری کشید توانای دفاع از خودشون داشته باشند فرق داره. مثل کاری که زبیر انجام داد، زبیر بالاخره یه جایی شمشیر کشید، اگر در خانه هم نبود بالاخره در یکی از این هنگامهای هجوم زبیر شمشیر کشید، شمشیرش هم شکست. به همین مقدار باشه، من خواستم این بحث رو تموم کنم ولی تمام نشد. ما یه بحث انتهایی داریم در این زمینه که آیا امیرالمؤمنین، از این منظر باز می‌خوایم نگاه کنیم، از این شبهه‌ای که چرا امیرالمؤمنین از یادگار پیغمبر دفاع نکرد، او بالاخره یادگار پیغمبر بود یا نه. و نکته بعدی این که آیا مسئله ضرب فاطمه زهرا مسئله شخصی بوده و آیا دیگران باید فاطمه زهرا را نجات می‌دادند یا خیر، که بحث بسیار کوتاهی که ابتدای جلسه بعد ان شاء الله عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.